سناریوی دیگه پیش رو داره، تحت این عنوان که مذاکرات به بنبست بخوره، وضعیت همینطوری باقی میمونه، قیمت جهانی نفت بالا میره، نرخ بهره بالا میره، شبیه که نرخ تورم توی آمریکا افزایش پیدا میکنه. و سناریو بعدیش هم گفته تشدید درگیری ها هستش که اون هم باعث افزایش قیمت نفت میشه و فدرال رزرو رو مجبور میکنه برای کنترل تورم توی آمریکا نرخ بهره رو افزایش بده. کوتاه از وال استریت جورنال هم بخوام بگیم، این رسانه و روزنامه یک خبری رو منتشر کرده مبنی بر اینکه با وجود در حال هم تحریم ها هم این محدودیت هایی که برای ما به وجود آورده آمریکا، محاصره دریایی کماکان گفته ایران داره نفت خودش رو میفروشه و بر اساس گزارش کمیسیون بررسی اقتصادی امنیتی ایالات متحده و چین سال گذشته ما تونستیم 31 میلیارد دلار نفت به چینی ها بفروشیم که تقریبا حدود 90% از درآمدهای نفتی ما رو شامل میشه. کوتاه هم بگیم بانک جهانی گزارشی رو به تازگی منتشر کرده و اومده قصه پرغصه افزایش قیمت مواد غذایی رو در دنیا به دلیل جنگ گفته و آمارهای مختلفی هم داره، مثلا جهش 9% گندم رو بهش اشاره کرده، قیمت غلات بله خانم اشکنیام 3% افزایش پیدا کرده، روغن و کنجله ها و لوش 5% افزایش پیدا کرده و خلاصه یه آماری تو این زمینه گفته. از طرف دیگه بخوایم سری بزنیم به آمارهای بانک تسویه حساب های بین المللی، گفته که سپرده های ایران نزد بانک های خارجی به 11 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده که نسبت سال 2000 یعنی در سال 2025 نسبت سال قبل ترش رشد 2% رو به سر رسونده. از طرف دیگه کوتاه از خدمتتون عرض شده که اویل پرایس هم بگیم به عنوان یکی از منابع معتبر در خصوص تحلیل قیمت جهانی نفت و بازارها و گفته که قیمت جهانی نفت احتمالاً حداقل در کوتاه مدت و میان مدت بالای 100 دلار بمونه، چرا که کاهش ذخایر نفتی دنیا رقم خورده، صادرات نفت خاورمیانه متوقف شده، بخواد از سرن گرفته بشه زمان میبره.
بله.
و از طرف دیگه افزایش تقاضای تابستانه رو داریم و در نهایت پیش بینیش این بوده که فعلا خود کنه جای خودش رو نفت در ارتفاع 100 دلار. و خبر بعدی رو هم اختصاص بدیم به چین، جایی که بر اساس داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا چینی ها تقریبا 1/3 نفت خودش رو از کشورهایی دارن تامین میکنن که توسط آمریکا تحریم شدن. چین، ونزوئلا، ایران از جمله کشورهایی هستن که آمریکا اونها رو تحریم کرده، ولی 1/3 نفت خدمتتون عرض کردم که چین رو داره تامین میکنه. به عربستان و سعودی اشاره کردن، 14% نفت چینی ها رو داره میده، روسیه بزرگترین 20%، ایران 11%، عراق 10%، عمان 7%، امارات 6%، برزیل 6%، آنگولا 5% و ایالات متحده و ونزوئلا هم هر کدوم 2% نفت مورد نیاز چین رو به صورت سنتی دارن تامین میکنن. و خبر پایینی هم اگر موافق باشید در بخش بین الملل اختصاص بدیم خانم اشکنی، به کاهش دستمزدها در کشورهای مختلف به دلیل جنگ و هزینه تمام شده انرژی و نرسیدن انرژی و تورم. و این خبر رو هم فاینانشال تایمز به عنوان یکی از روزنامه‌های معتبر و رسانه‌های معتبر در سطح جهان اطلاع‌رسانی کرد.
بسیار خوب، خبرهای داخلی.
بله، به داخل بخوایم سری بزنیم، همونطور که میدونید با آغاز جنگ سری تسهیلات در نظر گرفته شد برای اینکه در حال مراودات تسهیل بشه. از جمله اونها این بود که اگر کسی چک برگشتی داشت از 9 اسفند به مدت 3 ماه محدودیت ها برش اعمال نمیشه. این 3 ماهه شنبه که 9 خرداد تا پایان میپذیره و کسایی که چک برگشتی دارن و تا الان اقدام نکردن یا از این به بعد خدای نکرده شکاشون برگشت بخوره، بدونن که محدودیت ها اعمال میشه، نمیتونن حساب باز کنن، کارت بانکی جدید درشون صادر نمیشه، تسهیلات و تعهدات بانکی و ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی هم براشون منع قانونی داره صادر میشه. اما به خسارت‌های ناشی از جنگ بخوایم اشاره کنیم، بر اساس آمارها تقریبا از زمان شروع جنگ تا به الان 15839 خودروی آسیب دیده، تونستن 873 میلیارد تومان خسارت‌های ناشی از جنگ رو دریافت کنن. کوتاه به بازار سکه و طلا هم بخوایم سری بزنیم، طلای 18 عیار هر گرمش امروز 18 میلیون 67 هزار تومان بود، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 178، طرح جدید 182، میم سکه 94 و ربع سکه هم 52 میلیون تومان معامله شد که نسبت به روزهای گذشته یک نوسان کم رمقی رو شاهد بود. از طرف دیگه صحبت از این میاد که وام نهضت ملی مسکن از 6.50 قرار به 8.50 میلیون تومان اضافه بشه. و یکی از رسانه ها اومده یه دو تو چارتایی کرده، گفته که قرار هست طی 20 سال اینها تسویه کنن، ماهی هم 16.5 میلیون تومان قراره بدن و در نهایت کسی که وام 850 میلیون تومانی رو دریافت میکنه بعد از 20 سال باید 3 میلیارد و 100 تومان پرداخت کنه که خب به هر حال این هم موضوعی هست. از طرف دیگه خبر پایانی بخش داخلی هم اگر موافق باشید اختصاص بدیم به این موضوع که رئیس اتحادیه صنعت خواربار فروشان تهران گفته که پاک کردن قیمت کالاها یا عرضه اون بالاتر از نرخ مصوب ممنوعه و تخلف به شمار میاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم که کنار ما بودید با آخرین خبرهای اقتصادی داخلی و خارجی. ازتون خوش، خداحافظ.
ممنون، خدا نگهدار.
یا علی. نه به تیر بلا، نه به تیر مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر. به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر، رویایی تازه تر ما را میخواند. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا سحر تا روشن کنم تو را، با خون رگم مثل قصه ها رو این تن کنم تو را. پنهان بوده ای مثل بوی گل در هر برگ مثنوی، بزی قرص و محکم و قوی. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میمانه. ایران من از هرمز تا خزر، رویایی تازه تر
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم، مجلس شورای اسلامی را مظهر مردم سالاری دینی و رکن قانون و قانونگذاری در جمهوری اسلامی دانستند و تأکید کردند در مقطع کنونی نقطه عطف جلوه بعثت مردم در نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است تا نقش‌آفرینی و انجام مسئولیت خود را در تراز ملت مبعوث شده تنظیم کنند و با کار و ابتکار مضاعف قانونگذاری و نظارت را در مسیر ریلگذاری آینده ایران اسلامی تسریع و تعمیق نمایند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. عید سعید قربان و سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی را به همه ملت عزیز ایران اسلامی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تبریک می‌گویم و به این مناسبت از تلاش‌های نمایندگان، خصوصاً رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر قالیباف در راه اعتلای کشور قدردانی می‌کنم. مجلس شورای اسلامی اساره ملت، مظهر مردم سالاری دینی و رکن قانون و قانونگذاری در جمهوری اسلامی است که نقش مهمی در اعمال اراده مردم دارد. اکنون با سپری شدن 3 ماه از دفاع مقدس سوم، عیار باطنی و جوهره مردم ایران در ایمان و امید و عمل به دوست و دشمن ثابت شده است و ارتقاء تراز مردم ایران جلوه ای خیره کننده از اساره فضائل ملت را به منصه ظهور رسانده است. از آنجا که نماینده حقیقی ملت باید از جنس ملت باشد، مقطع کنونی نقطه عطف جلوه بعثت مردم در نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است تا نقش‌آفرینی و انجام مسئولیت خود را در تراز ملت مبعوث شده تنظیم کنند و با کار و ابتکار مضاعف قانونگذاری و نظارت را در مسیر ریلگذاری آینده ایران اسلامی تسریع و تعمیق نمایند. در این میدان جهاد صندلی نمایندگی به مثابه سنگر خط مقدم تحول در مسیر پیشرفت کشور قلمداد می شود. لذا شایسته است نمایندگان ملت با اتکال به عنایات حضرت حق جل و علا و توسل به سرور و مولایمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و با پاسداشت خونهای پاک شهدای مظلوم دو جنگ تحمیلی آمریکای صهیونیستی و در رأس آنها رهبر عظیم الشأن شهیدمان اعلی الله مقامه الشریف به طور مجاهدانه تمام توان و ظرفیت خود را برای حکمرانی همافزا با دولت و سایر دستگاه‌ها در عین استقلال قوه مقننه در مسیر نوسازی شایسته کشور، گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم، خصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق تولید و اشتغال، رشد تراز علم و صنعت، اعتلای فرهنگ و اخلاق، مبارزه با فساد مالی، مهار تورم و گرانی و محرومیت زدایی همه جانبه مصروف کنند. بر این اساس لازم است مصوبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد و معطوف به امیدآفرینی و آینده سازی کشور باشد. جامعه پیش از هر چیز نیازمند مشاهده نشانه های واقعی امید، مسیر باثبات و چشمانداز روشن از آینده است تا بتواند بر اساس آن برنامه ریزی و حرکت کند و نمایندگان مجلس با مواضع، مصوبات و نطقای خود می توانند مجلس شورای اسلامی را نهاد پیشران امیدآفرینی نمایند. از جمله در موقعیت کنونی با همراهی قوه مجریه و قضائیه با تمرکز بر شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی در سال 1405، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه 7 پیشرفت و افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم را در دستور کار اصلی قرار داده و نقشه راه حرکت دولت و سایر بخش‌ها را در شرایط کنونی و دوران پساجنگ ترسیم کنند. برای ایفای نقشی در تراز ملت مبعوث شده، مقدمات و الزامات گوناگونی نیز مورد نیاز است که در این مجال مختصر صرفاً برادران و خواهران گرامی را به مطالعه دقیق و جدی تفاصیل فرمایشات قائد عظیم الشأن شهید اعلی الله مقامه الشریف در دیدارهای سالیانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به خصوص سالهای اخیر که واجد ارزش تجربی و عملیاتی مهمی است، توصیه می نمایم. طبیعی است که رعایت تقوای فردی در تضمین مراعات آن رهنمودها و انجام صحیح وظایف خطیر در برهه حساس فعلی نقش اساسی دارد و تشخیص صحیح اولویت‌ها، آرای مبتنی بر مطالعات و مشورت‌های عمیق کارشناسی، زیست مردمی و ارتباط گسترده با مردم، فساد ستیزی همه جانبه، ترجیح منافع ملی و مطالبات عمومی بر نیازها و منافع جناحی و گروهی و منطقه‌ای، توجه به دیپلماسی پارلمانی، شجاعت و اعلام مواضع شفاف و مقتدرانه در برابر زیادخواهی‌های مستکبران و توجه هوشمندانه و انقلابی به موقعیت تازه ایران در منطقه و جهان در زمره این الزامات است. از جمله مصادیق تقوا رعایت نعمت عظیم وحدت ملی و انسجام بی‌بدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملت بعثت یافته ارزانی شده و در زمره مهمترین عوامل ظفر در مقابل شیطان بزرگ می باشد. شکر این محبت اهتمام آحاد ملت، خصوصاً نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس، به صیانت از این وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی است. طرح و نقشه کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو درآوردن ملت است و لازم است تک تک جانفدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران می تپد، از این پس بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به هم پیوسته ملت اهتمام ورزند و اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولن و عملن مظهر انسجام و یک پارچگی ملت باشند انشاءالله. برای شما در وظیفه بسیار سنگین نمایندگی ملت شایسته ای که در مقابل ظلم و تجاوز ددمنشان و پلیدان دهر سینه سپر کرده و تاریخ را به سمت صحیح خود هدایت می کند، آرزوی توفیق دارم با امید این که دعای سرورمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مؤید و مسدد و جلب کننده توفیقات الهی برای شما عزیزان باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید مجتبی حسینی خامنه ای، 7 خرداد 1405.
خب آنچه که شنیدید متن کامل پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس 12 بود که این متن کامل تقدیم حضور شما عزیزان شد. اما در ارتباط با نقاط و قلل این متن و پیام رهبر عزیزمون، ارتباطی برقرار شده با برادر گرانقدرم جناب آقای دکتر صدرالحسینی که انشاءالله کنار ما باشن، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام علیکم، عصر شما به عشق و عزت به وطنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جان من ایران رادیو تهران.
خدمت سرکار خانم نیا، همچنین همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام و عصر بخیر دارم، در خدمتون هستم.
تمنا میکنم. این پیام خیلی مهمی بود که بعد از شاید پیامی که حضرت آقای رشیدمون نسبت به برحال رویدادهای حج صادر کردن، یک پیام شاید تکمله اون پیام، خیلی از کارشناسان این پیام و این به حال نامه مهم رو مشخصا میشناسند. من میخوام در ارتباط با قلل و فرازهای مهم این بیان و این کلام برای ما صحبت بفرمایید که به نظر شما مهمترین فرازهای این پیام رهبر عزیزمون در این برهه حساس و تاریخی کشورمون به چه مواردی بوده که بشه اشاره کرد.
با نام و یاد خداوند متعال، اگر اجازه بفرمایید، چون جناب عالی سرکار عالی اشاره فرمودید به بیان و پیام حج حضرت آقا، میخوام خدمتون عرض کنم که واقعا شنیدن و خواندن اون پیام افتخارآمیز است.
از چه نظر؟
یعنی استفاده از واژگان، آشنایی معظم الله به زوایای مختلف جهان اسلام و نظام بین الملل و توجه ویژه ایشون به شرایط موجود و ابلاغ و بیان دستوراتی برای جهان اسلام،
بله،
در قالب پیام حج انصافاً برای هر فرد مسلمانی در جهان و به ویژه ما ایرانیان یک افتخار بزرگ است.
بله.
این نکته اول چون اشاره فرمودید. اما در موضوع پیام معظم الله در خصوص سالگرد تأسیس مجلس شورای اسلامی،
بله،
چند نکته مهمه. خب حالا چون شما اشاره داشتید به برهه مهمی از زمان، ایشون ابتداعا رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رو که رئیس هیئت مذاکره کننده هم هستند و خب در معرض انتقاداتی هم ممکن بود واقع شده باشند رو با برجستگی، با عنایت به اشراف کامل ایشون مورد تمجید قرار دادن و از خداوند متعال سلامتی ایشون رو خواستن و از به همه ملت هم توصیه فرمودن که قدر شناس همه خدمتگزاران به نظام جمهوری اسلامی باشن. این نکته به نظرم یک ظرافتی داشت که در شرایط کنونی بسیار ضروری بود.
بله.
نکته بعدی که معظم الله به او اشاره فرمودن، مسئله ایجاد وحدت،
بله،
و همبستگی و تقویت انسجام داخلی کشور بود. خب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که از سراسر کشور در تهران هستند و افراد شاخصی هستند، هم در حوزه انتخابی خودشون و هم در مجلس شورای اسلامی، قطعا و یقینا می توانند باعث تحولات بزرگ منطقه‌ای و ملی باشند،
بله،
با جهتگیری هایی که در حوزه منافع ملی میتونن داشته باشند.
بله.
معظم الله به این مسئله اشاره کردند که شما نمایندگان و آحاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوعی به نام وحدت باید دقت لازم رو داشته باشید، ضمن این که ممکن اختلاف نظرهای هم در خصوص بعضی از مسائل، موضوعات، افراد، نهادها داشته باشید،
بله،
اما شرایط کنونی انسجام رو در حقیقت طلب می کند و حتی کنار گذاشتن بعضی از اختلافات و کوچک جزء دستورات و یاداوری های معظم الله بود.
بله.
نکته بعدی که به نظرم میاد دارای اهمیت هست، جایگاه خود مجلس شورای اسلامی در شرایط کنونی کشور،
بله،
که معظم الله اینشون اشاره به این مسئله داشتن که وظایف نمایندگی یک وظایف بسیار بالا، بزرگ و گرانقدر هست و به ویژه در شرایط کنونی به حوزه مسائل اقتصادی باید توجه ویژه،
بله،
داشته باشند و در صورت بازنگری بعضی از برنامه ها به ویژه برنامه 5 ساله هفتم،
بله،
و همچنین بودجه ریزی با عنایت به جریان فعلی، یعنی خسارت هایی که وارد شده،
بله،
و توجهاتی که باید به آحاد مردم به ویژه خسارت دیدگان در جنگ تحمیلی سوم. به نظر بنده حالا در یک گفتگوی تلفنی این موارد به ذهنم آمد که جز مهمترین مسائلی بود که معظم الله به او اشاره کردن. اگر شما فرمایشی یا سوالی باشه باز من
زنده باشین. خواهش میکنم آقای دکتر صدر حسینی، تعبیری که رهبر رشید کشورمون داشتند، مسند نمایندگی، صندلی نمایندگی رو به مثابه سنگر خط مقدم برشمردند. این خط مقدم امروز برای بهارستانی ها، برای مسند نشینان مستقر در بهارستان چه تعبیری داره و چه به هر حال تصویری رو از این تشبیه نمایندگان ما باید انشاءالله برای خودشون و آینده حرکتشون ترسیم کنند؟
بله، این واژگانی که مقام معظم رهبری به کار بردن نشان دهنده این است که امروز نمایندگان محترم مجلس چه وظیفه سنگینی دارند.
بله.
یعنی فرمایش معظم الله مثل این که به سربازان خط مقدم و داخل تونل های لانچردار یا مکان های نگهداری و پرواز پهپادها و یا در حقیقت پدافند هایی که امروز باید از فضای کشور محافظت کنه بوده.
بله.
در واقع نمایندگان محترم مجلس خود رو باید در این جایگاه ببینن، چقدر هوشیاری، بصیرت، چقدر تحلیل دقیق از موضوعات و مسائل، چقدر نزدیکی با مردم و به ویژه مردمی که در خیابان‌ها هستند، چرا که امروز میادین نبرد با امریکای جنایتکار و خیابان هیچ تفاوتی با همدیگه نداره، هر دو در یک مسیر دارن حرکت میکنن در کنار کسانی که در چارچوب مسائل دیپلماسی دارن فعالیت میکنن. یعنی معظم الله وظیفه این نمایندگان محترم رو در کنار و موازی این سه نقطه‌ای که خدمتتون عرض کردم میدونن که هر دو در نبردی بسیار سهمگین در مقابل دشمن خونخوار برای دفاع از ملت هستن. و به نظرم میاد که در طول ایام جنگ تحمیلی سوم اکثریت غالب نمایندگان مجلس این احساس سربازی رو به حمدالله داشتن و رهبر معظم انقلاب هم به این سنگرداری اونها تأکید مؤکد داشتن.
قدردان حضور شما هستم و تشریح درست و به هر حال صادقانه‌ای که داشتید و خیلی روشن این تعابیر زیبا و حکیمانه رهبر رشید کشورمون رو به هر حال تبیین کردید برای ما و مردم. براتون آرزوی توفیق میکنم آقای دکتر، آخر هفته پربرکتی داشته باشید. خاصه امشب که شب زیارتی ابا عبدالله هست، اگر که دلی شکست و اگر حضرت عالی توفیقی براتون حاصل شد که بر مزار شهید عزیزی انشاءالله حاضر بشید، ما و همه دوستانمون رو هم دعا بفرمایید.
انشاءالله موفق باشید.
به دعای خیر شما.
واقعیت امر این هست که حالا بعضی از دوستان مسئول در حوزه رسانه ملی توفیق داریم، جلسات مستمری با اونها داریم. واقعیت امر این هست که شما هم در سنگر مقابله با جنگ شناختی و خط مقدم دفاع از امنیت ملی و تمامیت ارضی هستید.
ممنونم، زنده باشید.
دعاگو هستیم. انشاءالله موفق باشید.
در پناه امیرالمومنین. یا علی، خدا
خدا نگه.
نفس می کشم آسمون تو رو، نفس می کشم تا دم مردنم. من هر جا برم قبل دوری ازت، هوا تو به سینم گره می زنم. من هر جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دل تنگ کرد. همه ما رو می شناسن از پرچمت سرنگی مردا تو یک رنگ کرد. نشستم به خاکت
نگهدار محکم منو ریشمو، تو قلب منی کش شدی کشورم تو لحنه.